صفر و پنج علم وجود میمد یا اینجا یه نوع وجود میمد وجود نمیمد. اگر ما سیب بود و هویج بود و سیب زمینی بود و هلو و لبویه بر, بر چی میگن گلابیه بر جا مثلا بقل هم میزشتیم، اون وقت اینا پنج تا بقل هم میزشت میستید در میمد از توشنه شرم جروبایی بود. به صرف وجود پنج تا یه منظومه درست نمیشه، اضافه بر وجود اوی اون چیزی که سبب میشه منظومه درست شه اون تناسق است، ولی زمین اون ملاکه نه وجود اینا. عرض من اینه، ولی زمین فرق میکن با فرموش های صبحانی یا تفسیر که شما میفرمید که بگیم بوده این پنج تا. من هرگز نمیگم به صرف بودن این پنج تا، همینقدر که ما موضوعی داشته باشیم، مسائل داشته باشیم و مثلا غایتی داشته باشیم و مبادی داشته باشیم، فرض که بشود فرض کرد که اینا فقط باشن، این میشه نمیشه.
برای این مسئله زدی که در اصول اومده، زد آموزه تخاص اومده، این از نظر شما مسئله اصولیش چون پیرامون موضوع اصول است، چون مسئله اصول مرتبط است، چون روشن به اصول مرتبط است، چون قایتن به اصول مرتبط است، و در این حال به تناقض به گرشی به تناقض این واقعا نپامه، یعنی شده این امر متناسب ما بین اینها مرتبط از زد که اصولی است. میفهمم موضوعا مرتبطه، میفهمم مسئله هم مرتبطه، نمیدونم قایتا مرتبطه، روشا مرتبطه، دارم میفهمم، ولی که شما میگید این چون بین امر متناسب مرتبطه اصولی است،
همین که میفهمید مرتبطه، همین که مرتبطه میفهمید با کلمه دیگه دارید میگید متناسب هن اینو با هم. مثلا چرا ایراد میگیرن میگن آقا مثلا قاعده الواحد رو واسه چی آوردن تو بعضی از مسائل اصول مطرح میکنن؟ چرا
میگن خارج
میگه نه این مطلب عقلیه، چرا ربطی داره به اصول؟ نیت چطور میفهمن این با اینم مسئله است دیگه، صرف مسئله بودن ملاک نمیشه. پس وقتی تناسق داشت میشه جز صرف اینکه مسئله ای داریم به نام قاعده الواحد، لازمه نیست که بگه تو اصول، بلکه برعکس میگن آقا این مسئله با فلسفه سازگاره، باید بری تو اون علم.
در مقابل اون گروه مقابل میگه قایتاً مرتبطه، بس بذار بگیرید قایتاً برای حل این مسئله مرتبطه.
نه تناسقه اینو با هم
مؤلفا،
نه در مثال تک مسئله داریم میگه متناسب، ولی سنخه مسائل، نوع منهج، نوع غایت، نوع موضوع اینا با هم تناسب دارن، یعنی تعامل میکنن، سازگاری دارن با هم دیگه به طرزی که انسجامی رو پدید میارن. به این دلیل میشه علم، و اگر تناسب نمی بود پراکنده بودن علم نمیشد، شکل نمی گرفت.
من از آخوند ما سوال بکنیم، شما چرا الواحد آوردیم یه قایتن مرتبطه؟ به من کمک میکنه، من با مسئله الواحد مسئله استعمال در اکثر رو حل میکنم، میگه
چون قایتاً مرتبطه مسئله من رو داره حل میکنه. نه حالا اینکه قایتاً که چیز نیست، اون قایت استنباطی نداره، اون در واقع اگر به این شکل
بخوام یه استعمال در اکثر کسی حل نکرد من مقایده الواحد حل
میکنم. حالا الفرض مثلا اگر یه دعا درست باشه این قایت فقهی نداره، این قایتش در خود این داخل علم اصول حل این مسئله است، اینکه کلان چه ربطی به کلان غایت اصول داره این قابل اثبات نیست. حالا اونجا که کلن کسی ممکنه زیربار نره، یعنی افرادی هم تمسک کردن و مطرح کردن که تقریبا همه رد کردن، حالا در مثال که مناقشه نیست. حالا عرض من این بود که مسئله ما ادعای بنده این نیست که بگم که آقا یکی از اینا کافی نیست، هر پنج تا باید باشن، اینو من نمیگم، تا اینکه بفرمید که هی ما باید یه مهمونی چند جانبه است، نه. من عرضم این است که اصلا وجود یکی از اینها مثل که کسی بگه آقا وجود غایت که مثلا در تمام مسائل دنبال اون غایته باشه، همین کفایت میکنه بشه یه علم. خب من دارم ایراد میگیرم، میگم ببینید غایت فلسفه، غایت عرفان نظری و غایت کلام یکیه، آیا اینو شدن یه علم؟ نیست. و من ارزم اینه، میگم که شما میگید که به غایت است، به موضوع است، مثلا به منطقه است، شش هفت تا نظر دیگه، مرز گونه به اینا نیست، به صرف بودن اینا نیست، بلکه مجموعه اون مؤلفه ها که اونا علم رو تولید میکنن، اونا باید متناسب باشن تا علم علم بشه. اگر مبانی مبادی و پیش‌فرض نداشته باشیم علمی به وجود میاد اصلا؟ نمیتونه. و این میشه علم رو هوا باشه، حتما پیش‌فرضایی داره. اگر علمی غایت نداشته باشه، به صرف اینکه یه مش مسائل رو هم بریزیم میشه علم؟ هر یک انبوهی از مسائل رو بگیم یه علم هست؟ اینطوریه؟ باید در جهت تأمین یک غایتی حرکت کنیم. آیا بی مسائل ما بگیم این علمه ولی مسائل نداشته باشه مثلا؟ میشه گفت؟ پس اینو مؤلفن، یکی که اینا مؤلفه علمن، اما اینکه یه علم میشود با تناسب یه علم میشود، همینا دونه دونه مؤلفه علمن. گرچه گفتیم ممکن است یه جا هر پنج مؤلفه رو داشته باشیم، یه جا چهار تا مثلا، ولی که به هر حال این مؤلفه ها علم سازند، اما در خارج که یه علم از توفر این چند مؤلفه پدید میاد؟ آنگاه که این چند مؤلفه متناسق باشن علم در خارج ظهور میکنه، در خارج یه چیزی میشه علم. علم یعنی صرف بودن اینها پس علم ساز نیستن، و حتی اگر پنج تاشون هم باشن، پنج تایی باشن که با هم نمی‌سازن، یه علم درست میشه از اینا. درسته که لازم است برای درست شدن یک علم ما غایت داشته باشیم، روش داشته باشیم، مسائل داشته باشیم، مبادی داشته باشیم، درسته که اینو باید داشته باشیم، اما این شرط کامل و شرط نهایی تنها شرط قضیه است. به صرف بودن میگیم نه، اونی که شرط واقعی تناسق بین این هاست.
و این کسی اشکال میکنه، بگید شما و امام خمینی اشکال گرفتید، گفتید که شرط ایشون، گفتید که این که امام خمینی میفرماید که به سنخیت بین مسائل، شما هم بگید به سنخیت یا تناسق پنج مؤلفه. اونجا شما گفتید من نفهمم سنخیت یعنی چی، ما اینکه بگم من نفهمم تناسب یعنی چی، تناسب شما هم سنخیت. حالا امام گفت سنخیت بین مسائل، شما میگید سنخیت تناسب بین مجموعه دفعه، میگه تازه ابهام مستی میگه باز مسائل روشن روشنه که چیه نسبت نظر امام. به نظر شما تناسب یا سنخیت پنج مسئله که ابهامش بیشتره؟
ما عرض کردیم که اولین سنخی که شما میفرمود ابهام داره، یه اشکال بود.
تناسب که شما میگید آره ابهامش باز
آره، اشکال دوم اشکال اساسی ما چیز دیگه است. اشکال اساسی ما این بود که پس این بر میگرده به معیاریت مسائل، نظر جدیدی نیست. و یکی میگه مسائل معیار است، خب شما میگید که سنخه مسائل سبب میشود یه دست از مسائل شود علم، پس علمیت علم ارجاع میدید به مسائلش. ما گفتیم اگر فرمایش هست امام رو از ابهامش هم عبور کنیم، باز این می شود که اشکالاتی که می گوید به صرف انباشت مسائل علم درست نمی شود برای این وارد می شود. اشکال اساسیمون این بود. ما عرض نمی کنیم در واقع این میگه هسته من تعبیرشون به سنخست، یعنی یک ثانی بین مسائل باشه. حالا اگر کافی بود این حرف بدم نبود، گفتیم آقا نمیشه از مسائل ناهمسنخ یه علم به وجود بیاد، باید مسائل همسنخ باشن. فارغ از این که سنخیت از چه حیثی، ولی قبول کنیم بگیم صرف سنخیت. ما داریم به اضافه سنخیت میگیم، نمیخوایم بگیم یه نوع تسانخ فقط باشد، بلکه داریم میگیم تناسق باشه، یعنی یک دستگاه رو ایجاد کنه. یه وقت میگیم اینا با هم قابل جمع، یه وقت میگیم خیر، در جمعشون یک افزوده ای رو هم سبب میشن. خب این طبعا مثلش فرق میکنه، اینکه با هم کنار هم میتوانن قرار بگیرن و اینکه با کنار هم قرار گرفتن یه داده جدید خواهند داشت. ما از کلمه در واقع متناسق یه چیز افزوده بر هم آهنگی رو هم میخوام استفاده کنیم، ولی در مجموع فرمایش شما نیست عرض من که ما بیایم بگیم هر یک از مؤلفا سهمی دارن در تکون علم. نه، من میگم بعد از فرض وجود این پنج مؤلفه، آنگاه که این پنج مؤلفه متناسب قلمداد شوند، علم علم میشه. اگر متناسب نباشن ولی همینا باشن، بالاخره یه غایتی هست، یه دست مسائل هم وجود داره، یه روشی هم وجود داره، یه موضوعی هم وجود داره. اینو که علم درست میکنه، مثل این که یه چیزی که از پنج عنصر تشکیل میشه، پنج قطعه تشکیل میشه، بگیم او پنج قطعه دیگه، یه پیچ میخواد، یه مهره میخواد، مثلا یه صفحه میخواد، پس کنی یه پروانه میخواد، مثلا یه سیمان میخواد، مثلا این پنجتا رو داشته باشیم فلان دستگاه درست میشه. من اینو نمیگم، من درس میکنم که اگر این پنجتا رو داشتیم ولی تناسب نداشتیم نه درست نمیشه. مثل که مثلا پیچ خیلی بزرگه، مهره خیلی کوچیکه. مهره هم داریم، پیچ هم داریم، ولی اینو به هم نمیخورن. پروانه رو داریم خیلی بزرگه، صفحه رو داریم خیلی کوچیکه، زمین صفحه جا نمیشن. اینا هستن، اینا این پنج مؤلفه، پنج مؤلفه رو باید داشته باشیم. مثلا فرض کنید بخواید یه مثلا پنکه درست کنید، اینا رو میخوایم، میگن آقا یه پایه میخوایم، یه مثلا محور میخوایم، یه پروانه میخوایم، فلان، همینا رو هم داریم، اما یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی فرض کنید که جنسش اینه که جنسش آنچنانه با هم تناسب ندارم.
مثالی که شما میدارید دقیقا تناسبه، نه تناسب.
حالا بله، در این مثال درسته، در این مثال ما داریم تناسب تنازل کردیم به تناسب، ولی به هر حال این مطلب اثبات میکنه و به طریق اولاق تناسب بیشتر لازم میشه. به هر حال اجمالا میخوام بگیم که صرف بود، آقایون میگن بود کافیست، میگه آقا همینقدر که قایت واحد باشه کافیه، مسائل سنگ باشن کافیه، روش واحدی باشد کافیه. ما میگیم به صرف بودن اینها مشکل تکون یه علم دستگاه معرفتی حل نمیشه. اگر اینا باشن به شرط تناسق که اینا همدیگر رو تدارک کنن، یعنی هم تناسب باشه و هم همو تدارک کنن، اگر اینجور بشود اون تازه میشه علم، یعنی اون مؤلفه ها بارور میشن، پس اینا در گرو تناسقند، بودشون کافی نیست، باید چنین نمودی هم داشته باشن تا این علم اتفاق بیفته. نه خب خیلی چیزی اشاره هم ندارنشون، بلکه بعضی انکار میکنن، مثلا میگه اصلا علم موضوع نداره، هیچ علم موضوع نداره، نمیشه اینو هم کرد. اون فرمیش آقای سبحانی شاگردشون خب یه مقداری گویی احساس کرده که خب ما اگر هر یک از اینا رو اخذ کنیم بگیم این ملاکه، یه جایی میبینیم بعضی علوم اینجوری نیستن. اگر بگیم فقط غایت، ممکنه علومی غایت مشترک داشته باشن. پس رفتم تو فکر این که پس بگیم باید از همین قبیل به نام مانت الخلوی از اینجور مؤلفه برخوردار باشه، که ما مرز کردیم که اگر این بود که فقط به صرف بودن مسائل مطلب حل نشده، اگر ما انباشته مسائل داشته باشیم ولی این مسائل رو این مسائل با هم یه غایت رو تأمین نکنن و با یه روش خاصی اینا حل نشوند، این درست نمیشه. این که نفر میشه امام، یعنی اینو مسئله سنخیت رو هم آخر سر میگه بله، مثلا باید یه سنخیت بین مسائل لحاظ شود طوری، یعنی حتی یه با بیمیلی و به عنوان ثانوی سلمنا مثلا باید میپذیرم. حالا در اصلا عرض من خواستم همه تلاشم این بود که بگم که توجه داشته باشیم. من عرض میکنم خود وجود مؤلفه ها علم سازند که با وجود اینها به تنهایی علم درست نمیشه. آنگاه که اینا متناسق شدن علم تکبون پیدا میکنه. پس ملاک تناسقه، اون نباشه نیست، پس من رو ملاک مناتون اینو ما عرض میکنیم. خب در نقد این اشکا کردیم، ما 6-7 گفتیم نظر هستیه، تمایزون به موضوعات رو گفتیم، حکما نمیدونیم به اغراض حالا به متأخرین محقق خراسانی این رو ترک کرده، کم و بیش به این اصولی استقبال شده، حالا من این رو قضیه افتن به منهج کمتر گفته میشه، احیانا به این اصولی و امثالی نام این رایج نیست، ولی بین علوم جدید چرا؟ تمایز علوم به جهت جامع بین مسائل منتزع است و یا تمایز علوم به سنخی مسائل و یا به حسب موردی به نحوه مانتون خانویست که هم فرم میشه آقای صبحانیست و هفتمی هم که نظری مختاره و بحث تناسق ارکان. ما یه تقسیم کاری بکنیم که برای جلسات آتی دوستان هر کدوم روی یکی از اینها تشویق فحص کنید، جستجو کنید، هم یعنی از حالا تصمیم رو نگیریم که بناس اینا رد کنیم، بلکه هر دو جنبش رو مطالعه کنید. بیما اینا که میگن مثلا منات وحدت منهجه، ادلهشون چیه یا ما میتونیم چجور توجیه کنیم ادعا رو و اشکالاتی که احتمالا وارد میشه چیه؟ یعنی هم ایجابی نگاه کنیم هم سلبی. بگیم آقا اگر کسی بگه منهج به این دلایل میشه دفاع کرد از این نظریه، اما این اشکالات هم میتونه وارد شه، به این دلایل نظریه درست نیست. و همینطور راجع به یکی که اینا هر کدوم از شما علاقمند این طریق از این محور رو انتخاب کنید، مطالعه بکنید، الان انتخاب کنید و حالا یکی از دوستان هم سب کنه.
علوم یا فنون یا اصلا علوم جدید اینا متفاوت نمیشه، یعنی علوم اعتباری مثلا قاعد محوره، مثلا بعد این نظر بود که فنون قاعد محوره و علوم موضوع محوره، یا مثلا علوم جدید مثلا روش محوره، مثلا این علومی که پسوند شناسی داره، خدا شناسی، انسان شناسی، چیزی شناسی، و اگه علم بشه بهشون گفت اینا قاعد محوره هستن بشه موضوع محوره، یا اونهایی که مثلا نمیشه این از این در یه همچین معلفه رو تو این بحث وارد کرد که بین علوم تفاوت هست، بین فنون تفاوت هست، بین علوم جدید و قدیم تفاوت هست، بین علوم اصالی و عالی تفاوت هست، در این که بخواد بگیم ملاک وحدت و تمایز بحثشون چیه؟
حالا ممکنه که این احتمال رو بدیم، منم این احتمال رو دادم، یه بین علوم حقیقی و اعتباری در واقع این احتمال رو من دادم و در واقع اینجا اومدیم تفاوت علوم حقیقی و اعتباری، علوم نظری و عملی، علوم عالی و عالی در مسئله وحدت تمایز. ممکنه این احتمال رو بدیم، یعنی با بررسی کنیم باز ببینیم که آیا مثلا میشود گفت که در علوم حقیقی مثلا منات وحدت و تمایز موضوعه، در علوم اعتباری ممکن اینطور نباشه. اینو متأسفانه که گفتن اینجور نگفتن ها، مثلا از تمام وقتی میگن مثلا نظر مشهور رو رد میکنه که موضوع، میگه اصلا علوم که موضوع ندارن کلا، تصمیم میکنه فلسفه هم موضوع نداره، پس علوم حقیقی هم اینجوری نیستن. و اما از اون وقتی میگن سنخی مسئله دیگه نمیگن استثنا این دسته از مسئله، میگن کل علوم، کل علوم به سنخی مسائلی شد. حالا چون این ادعایی نشده،
یعنی علوم جدید درست شده، بخوام فقط فلان چیز رو، یعنی اصلا این ایجاد شده این علم جدید برای اینکه پاسخ به فلان مسئله بده، فقط دنبال این قاعده هست، کار نداره موضوع چیه، از هر چیزی کمک بگیره برای اینکه بهش برسه. این علم جدیدیه،
این که اختصاص به علم جدید نداره، مثلا کلام همینطوره،
شاید علوم فنی مهندسی یا ریاضی
کلام همینطوره، کلام بنا داره پاسخ این شبهه رو واسه نسبت به دین بده. هم استدلال عقلی میکنه، هم استدلال نقلی میکنه، هم استدلال تجربی میکنه. نه میخوام از کنم که این که بگیم علوم جدید چنینن، این مسئله منحصر به علوم جدید نیست. حالا برای این هم خودش بحثه، مثلا شما خودتون اگر زحمت بکشید مثلا همین مطالعه کنید، مثلا ببینیم بین انواع علوم در منات وحدت و تمایز تفاوت هست یا نیست. ممکنه بگیم آقا در این سنخ از علوم به موضوع در سنخی دیگه به قایت دستان بیارش، یا حتی نظریه تناسب هم پذیرفته شه، بگیم آقا بله در این دسته از علوم نظریه تناسب جواب میده و میتونیم منات رو تعیین کنیم، اما در دسته دیگر این چونه نیست، اونجا مثلا تناسب لازم نیست. باید نشون بدیم که لازم نیست، بگیم به رغم که تناسب نیست ولی علم هست. این میشون مطالعه کرد. اینا رو خودتون الان انتخاب بفرمید. در اون محور تفاوت‌های علوم حقیقی اعتباری، علوم نظری عملی، علوم عالی عالی و علوم دستبندی‌های دیگه در مسئله وحدت، در ملاک مسئله وحدت تمایز. دوستان دیگه موضوع انتخاب کنم و انشاءالله تا جلسات بعد تأمل شده باشه که حاصل مطالعه‌شون رو ارائه کنم. اینو در واقع به مجموعه علوم باید مراجعه کردن در مبادی فلسفه، اون بحث اوائل کتاب فلسفی منطق مخصوصا بحث مطرح میشه در اوائل غالب علوم و مخصوصا علم اصول. یه فایلی هم هست که سه یا چهار مسئله رو آیون اون اوائل هم بگذاری رو عرض کردم، به فایل هم گفتیم توضیح بشه دوستان داشته باشم. من داشتم که به نحوی بین متون اصولی یک کار مقایرنهی و مقایسه انجام بدم، دوستان مثلا انجام دادن دیگه ادامه پیدا نکرده در قوم. از جمله مسئله وحدت تمایز رو این کار کردم، نه الان مقایسه کرده باشن ولی مطالب و بحث وحدت و تمایز رو در نوع کتاب های اصولی که دم دسته این پیشبرداری کردن و یعنی در کپی کردن قسمت از بحثشون. این رو الان من یادم باشه بدم دفتر مؤسسه، دوستان خواستن بیان فایلشو بگیرن برای مراجعه خوبه که ببینید. به نظر میاد 50-60 کتاب اصولی رو اینو ملاحظه کردن و ببینید اینا چی میگن. هرکی اگر یکی از اینا رو میگه دلیلش چیه، یکی اون دیگری رو نقد بکنه با چه مبنایی داره نقد بکنه، همین رو جمع‌آوری بشه که به هر حال هم توجیه مثلا غایت محوری در میاد ادلش، هم اشکالات که برای گرفته باشن. توجیه موضوع محوری مثلا در میاد اگر اشکالاتی گرفتن، من توی یکی این شکلی مطالعه بود. پس اینو یه تقسیم بشه و مقابل استخراج کنید، خودتون هم یاد داشت بکنید از این فهرستی که الان هست. اولیش موضوع، دومیش غایت، سومیش منهج، چهارمیش مسائل، پنجمیش در واقع به سنخه مسائل، ششمی اون نظریه های سبحانی است که به نحو معانت الخلوی یکی از ایناست، و تا نظر هفتم نظریه تناسب رو هم شواهدی به نفعش پیدا میکنید بفرمید، هم نقدهایی برای اصلش در واقع بفرمید که مثلا یه اشکالات برای نظری میتونه وارد شه. یه تأمل بفرمید و بسیدن بس قسمت کافی دیگه
استاد بیاش. ما اگه نظریه تناسب رو قبول بکنیم این باعث نمیشه که ما کسرت بیش از حد علوم رو داشته باشیم، چون ممکن مثلا ما در همین موضوعات اصول بگیم که مثلا بحث تعادل تراجیح اصول یک تناسب خاصی با هم دارد، مثلا یک علم و مباحث مختلف و اصولی رو بگیم علمهای جداگانه باعث این نمیشه؟
این اشکال بر فرمایش دیگران وارده و وارد هم کردن، مثلا محوریت غایت و یکی از اشکالاتی که وارد کردن همینه، میگن آقا هر مسئله خودش یه غایتی داره، پس این هر مسئله میشه یه ما داریم، چون بینا طرفینی میشه، فرض اینکه در یه مسئله باشه، در یک جهت باشه، اتفاق نمیفته. این نظریه خودش از خودش دفاع میکنه، اون که داره میگه آقا به وجود غایت میگه خب یه مسئله هم غایت داره دیگه، یا مثلا 10 تا مسئله هم غایت هن، مثلا مباحث الفاظ غایت چون فهم متن فرض کنید اشتراک غایت دارن دیگه. خب میشود فرض که از صدها مسئله است در مباحث الفاظ که غایت واحد دارن، پس مبحث الفاظ بشه یه علم مستقل، اصول عملی هم با هم یه غایت دارن که حالا که ما فاقد دلیلیم در حال فقد دلیل، از تحیر میخواییم خارج کنیم مکلف رو، غایت واحد دارن، همین میخواییم اینو تعمیم کنن، پس اونم میشه یه علم. این اشکال در واقع بر اون نگاه ها وارد میشه که اینجوری ما علم تکثر پیدا میکنیم، ولی عرض ما چون داره میگه که همه اینا با هم باید به یک تناسق برسن، اتفاقا راه رو میبنده بر تفرق، میگه علم به سادگی علم نمیشه، انباشته ای از قضایا به سادگی تبدیل به علم نمیشه، بلکه تا زمانی که تناسق توفر پیدا نکنه، فراهم نشه، علم شکل نمیگیره، برعکس میشه، یعنی دایره علوم رو محدود میکنه، یک انسجامی بین معرفت ها ایجاد میکنه با یه عنوان های محدود تری.
نظر آقای لاریجانی اینقدر به عبارتی احتمال نمیشه بهش داشت به عنوان یک قول مطرحش کرد، به این معنی که جامعه نخبگانی این پذیرفته باشن، یعنی
چرا
در اداد یک قول میتونه قرار بگیره؟
بله قطرات کرد اینه،
شاید دانشگاهی ها جلسه کردشون اینه به عنوان یک قول مطرح باشه.
بله جلسه قبل مطرح شد، منطور ما چون از قبل وارد یعنی تو ذهنم نبود، خودم شفایی ازش میگیرم، یادم نمود بود که عرض کردیم آیا الان هم همین نظر رو مطرح میکنن، یه دوستان پیدا کردم آقای سوالی که الان هم در کتابشون هم همینطور نوشتم، در نتیجه بله این نظر لحاظ کرد و بحث کرد. فضای علمی دانشگاهی امروز این رو میراد که قرار بوده این به معنای اعتباری دانستنه وحدت و انسجام در حقیقت.
این که علمای دستگاه باشه سیستم باشه فقط نظر شماست یا بقیه هم تو مثلا ارتکازشون هست؟
بالاخره اگر دنبال این نباشیم که این دستگاه بسازیم، این بحث اصلا جا نداره، یعنی ما داریم دنبال وحدت و تمایزیم، یعنی یک سامانه ای رو ایجاد بکنیم که در درون منسجم با بیرون متفاوته، با این اسم بذاریم دستگاه. حالا ما از تعبیر نظام استفاده میکنیم، قاعدتا با دیجور نظام به حساب بیاد دستگاه هم که میگیم فارسی نظامه به یه معنا در حقیقت، اینو قاعدتا باید همه قبول داشته باشن. خب اینو بگیم یه نظر اعتباری تو تکبون العلم و ارجاع المنات الى نخبت اصحابه. بگیم هر علمی جامعه نخبگانیش آنگاه که از یه انبار به یه حدی از انباش رسید و یه انباشی درست شد، این میگه یه علم نال نظریه های لاجنی بسفیت. بازم حالا من این رو حالا در حد استقرا برخوردم یا تو ذهنم بوده نوشتم، شما ممکنه حتی راجبه انواع هم انواع نظریه ها هم احیانا برید ببینید مثلا یک کسی دیگه ملاک دیگه پیشنهاد داده، این استقراییه جونیست که بگیم این است و جزی نیست، خبر نداریم بر نخوردیم، شاید کسانی باشن که ملاک دیگری رو مطرح کنن یا به طرز دیگری. حالا الان آقای لاریجانی در واقع با این بیانشون به نحوی مسئله وحدت تمایز رو بیرون البرجا میده، وقت در این صورت ممکنه یک کسی دیگه به یه عنصر بیرونی دیگری ارجاع بده نه به درونه. خاصیت علم نیست که علم علم بشه، ما تو این نظریه ها بگیم خاصیت درونی علمه که علم رو علم میکنه، و منطقه اون چه چیزیه در درون علم که میشه ملاک مثلا وحدت و تمایز، حالا اختلاف. ایشون داره میگه نه خیر آقا، در درون علم چیزی وجود نداره که به اعتبار او بگیم این علم شد، بلکه در از بیرون علم نخبگان میگن حالا این انباشتر اسمی میذاریم، اسمشو میذاریم علم، نه این که یه خصوصیتی در او الان به وجود آمد شد علم. دست تابع اعتبار معتبر، دست جامعه نخبگانی اون حوزه معرفتی است که اونا بگن علم یا نگن علم، میتونستن بگن علم است و حالا گفتن علم است. اگر اینجوری یه روزی میتونم بگن آقا اشتباه کردیم علم است. ارجاع مرجعیت و منات به ارجاع اناطب خارج از علم در واقع، این نقطه در واقع
چون میگه علم از کار بود و کار کرد داشته بشن، نمیشه یک قول نمازه گرد که قایت برمیده، چون یکی از بزرگان گفته تا را که دقیقا تمامشو ندارم نمیده مثل که برده شاید چون اشکال داشته بشن، تو گفت علم از که نتیجه داشته بشن، خیلی بی روش هم داره باشه نتیجه داشته بشن،
در واقع شبیه تفکر آمریکایی کار کرد بهتر و منفعت بهتر، یه مشکلی رو برطرف کنه، مسئله رو برطرف کنه. در واقع بله، نظریه در واقع حالا یه حیثی ممکنه کسی بگه که این هم ذیل همین نظر اعتباری بودن مثلا ارجاع بشه، چون نخبگان ببینن که به این حد که میرسه یه کارکرد خاصی داره، ممکن اینجور هم فرض بشه، اما در این حال هم خود این هم نقطه یه کسی بگه آقا، یا مثلا باز حالا قبل از که از این دفاع کنی ممکنه کسی بگه خب این میشه هم غایت، که بگه آقا حالا اونجا میگفتیم غایت لعجلی دوبنه، حالا میگیم کارکرد فایده معطیات مثلا، این زیلو قرار میگه. ممکنه یکی بگه نخیر، غایت با دستاورد و کارکرد فرق میکنه، و ممکنه یک کسی بگه نفس این که ما یه انباشتی رو به وجود آوردیم که یه مشکلی رو از ما مرتفع کنه، این اسمشون دیگه ملی فلان، ممکنه این مولای فرضیستی، یعنی از اصولیون کسی مبنا رو مطرح میکرد.
حتی میگفت این نظر آقاوهیده، اون بزرگوار میگفت نظر آقاوهیده، دقیقا من نظر اون آقا رو قابل بزرم بگم اسمشو بگم هم آقاوهید رو نگم، چون فایدهید شرط علمیته و ظاهرا شرط علمیت علم یا علمی رو در یه مسئله با حتی تمرزش متفاوت.
نمی‌کنم چون آقای وحید به نظر میاد که همون آیت رو احتمالاً باید بگن. من الان حضور ذهن ندارم چیزی فهمیده باشم، ولی ممکنه که بگیم آیت رو ایشون ملاک میدونه. چون یا از اون به قرینه این که تأثیرشون از محقق اصفهانی زیاده بگیم، مشتق محقق اصفهانی هم فلسفی موضوع رو مثل حکما شاید مثلا شون باید دید. اما لا هر کسی گفته باشه در واقع این خود این کار کرد و کارایی بشه یکی مثلا چیز یکی ملک بسته باره. این رو یه نگاهی میشه. خب حالا تعمل بخواهیم داره دوتا نکته رو اضافه کردیم، هم راجع به اصل باز ملاک انگاری تعمل بخواهیم و هم راجع به هر یک از این ملاک های پیشنهادی و هم احیانا راجع به تفاوت و تمایزی که ممکنه در واقع نظریه تفصیل تعبیر ممکنه. حالا نظر آیه سبحانی به یک شکلی نظری تفصیل بشه یا بستگی داره به مورد، یه جور تفصیل دیگه، یا اینطور نیست که همه جا مطلق این ملاک باشد، یه جا اون یه جا یه جور تفصیل. ولی نگفتن بین چنو از علمی با نوع دیگر تفصیل قائل شد. اما اینکه من احتمالش رو دادم این رو ممکنه ما بیاییم در حقیقت دقیق تر بگیم نظر تفصیل اصلا فرض کنید، چون داره اگر مثلا چون این باشه که یه وقت کسی قائل بشه بیاییم بگیم که بین علوم اعتباری با غیر علوم اعتباری مثلا تفصیل قائل شد.
علامه
به
نظر طور باشه
الان تبا تبایی چونی فهم دوشن؟ حالا این علوم حقیقیه با اعتباری ممکنه، همینو که اونجا آوردیم دیگه، بالا عرض کردیم که ممکنه بین حقیقی و اعتباری، نظری و عملی، عالی و عالی و یا دستمندی های دیگری ممکنه تفاوت قارش. بسیار حالا تعاملاتون بفرمید جلسه بعد تکمیل شد. من یه چیزی یادم دارم عرض بکنم، گفتیم جلسه بعد عرض کنم که برای پنجشنبه یا 11 بهمن که هفته بعد میشه به همایش رو دوستان تدارک دیدن که همایش خیلی مفید است برای شما، یعنی با این جزء مثلا برنامه درسیه و حسابات قلم داد کنیم از جلسات درس میتواند مفیدتر باشه. و اون همایش در موقع انقلاب و تحول فقه در حدی که حالا فعلا برنامه ریزی شده و افراد مشخص شدن، در واقع صبح اول وقت همین 7:30 بحث شروع میشه تا 11:30 همین ساعتی که اینجا بحث و نه هست اونجاست که در مجموع و فعل جمله، حالا در یه همایش نصف روزه که به همین چیز نمیشه پرداخت، ولی فعل جمله راجبه تحولات که تو این 14 در فقه اتفاق افتاده تا تاثیر انقلاب بحث خواهد شد. حالا احتمال داره خود من یک تصویر کلانی از بحث بدم. موضوع ارزمند این باشه. آقای علی دوست در حوزه مثلا فلسفه فقه و اونچه که در این قلم رو رخ داده، آقای شب زنده‌دار هم بحثش هست که تشبیرم در حوزه فقه سیاسی، تحول در فقه سیاسی بحث کنم که آقای یوسفی در فقه الاقتصاد تعاملات که در این حوزه رخ داده، آقای واسطیان تحولات که در حوزه روش اتفاق داده، تکامل و تحول که در حوزه روش رخ داده، این موضوعات رو بحث خواهند کرد. جلسات خوب میشه، یعنی حتما از حدود کلاس های جاری که داریم و میتواند باشد مفیدتر. برای ازاست که ما قرار همانگی دو داشته باشیم که دوستان یک جا تشبیرن. میدونه اون حسین هم مسجد اون حسین داره، مسجد اون حسین محل برگزار کننده مرکز مدیریت استانه، در محل مسجد اون حسین که آقای عبدالله فرمودن روز که اخیرا مسجد رو بازسازی کردن اونا، در اونجا محل مناسبی است. آقایون رفتن دیدن گفتن خوب، من از اونجا باش هفتانیم تو یازدهانیم که دوستان تشبیرن شرکت کنن و خیلی کاملا مرتبط با بحثه یا رشته همه این بحث است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله فلسفه فلسفه علم و نظریه علم دینی بحث میکردیم. اول گفتیم که یک سلسله چالش پرسش های پیشینی راجع به علم دینی وجود داره که اونها رو نگاه کرد و شماری از اونها رو مطرح کردیم. من الان یادم نیست که کجا رسیدیم، ظاهرم به همین مرحله که الان آمد، یعنی آزمون پذیری گزاره ها که علم باید آزمون پذیر باشه مثلا، اما علم دینی که آزمون پذیر نیست. اینکه در علم یک گزاره، یک نظریه‌ای که تولید میشه، این باید به آزمون گذاشته شه تا صحت و سقمش معلوم بشه. اما نظریه‌ای که از دین دریافت شده باشد که آزمون کردن نداره، که در واقع هر اون چه به دست آمد همون هست دیگه. اگر از منابع و مصادر دینی فراچنگ افتاده باشه دیگه نمیتونیم بگیم که آزمودیم این غلط بود، چون متعلق به دینه، غلط نمیتونه باشه و نمیتونیم بیازماییم، ممکنه این شبهه رو مطرح کنیم. در حالی که خصوصیت آزمون پذیری، خصوصیت علم آزمون پذیری غذایاریان است. در این بحث چند نکته نمیشه مطرح کرد. اولا نظریه آزمون پذیری یک از چندین نظریه در خصوص ملاک علمیته و کمون که مثلا تایید پذیری، ابطال پذیری اینا رو هم مطرح کردند و الان ابطال پذیری رایج‌تره. در واقع نظریه آزمون پذیری یک نظریه سنتی تریه، نظریه ابطال پذیری بیشتر الان مورد استقباله. اولا که اینجور چیزی در واقع این نظر و این ملاک به تعبیری تنها ملاک نیست و نظریه دیگری هم وجود داره و دانشمندانی هستن که در فلسفه علم به نظرات دیگری تأکید و تصریح میکنن. ثانیاً اینکه بگیم آزمون پذیر نیست یا حتی بگیم ملاک فقط آزمون پذیریه، فقط مثلا تایید پذیریه، فقط ابطال پذیریه، هر یک از اینا با این سوال روبرو میشه که به چه دلیلی ما باید علمیت علم رو ارجاع بدیم به یکی از اینا. یعنی در خصوص اصل این شاخص ما حرف داریم در حقیقت، که ما اینها رو شاخص قلمداد کنیم، هر کدوم رو که مخواد باشه. اینا هم مثل ثانیان. ثالثاً آزمون برای چیه؟ آزمون برای احراز صحت و سقم دیگه. ما آزمون میکنیم یا با نظریه ها و ملاک های دیگری میخوام بسنجیم برای احراز علمیته، منتها علمی که دانشمند تولید میکنه مثلا بر اساس تجربه، علوم تجربی، اون میازماید تا ببیند که از مثلا تنها منبعی که یا تنها روشی که او برای تولید علم معتقد است که اون روش تجربیه، آیا این به خطا نرفته باشه. منظور از آزمون پذیرینه دیگه، که هم ببینیم این گزاره که الان بهش رسیدیم و ادعا میکنیم این گزاره علمیه، این واقعا چنین هست؟ میگیم اگر این آنگاه با یک قضیه علمی رو داریم مطرح میکنیم که اگر چنین کنیم چنان میشود، مثلا در فیزیک، آیا این به چه جهتی انجام میشه؟ برای اینکه میخواییم به نحوی احراز کنیم در واقع انطباق این مدعا رو با واقع، هم ببینیم مثلا درست فهمیدیم، درست کشف کردیم یا نه. برای این دیگه خب گزاره هایی که از منابع دینی استنباط میکنیم هم میتونه همینطور باشه. مثلا شما همطور که با تجربه به قضیه رسیدید میآزمایید تا بفهمید که این روش تجربی های شما به خطا نرفته. خب در گزاره که از منابع دینی هم استنباط و استخراج بشه میآزمایید به یه روش هایی تا بفهمید که این به واقع متن دین که از دین ما اینو اخذ کردیم اصابت کرده نکرده، یا اشتباه فهمیدیم. همونه در واقع کارکرد آزمون احراز صحت، درستی آزمایی در حقیقت. خب این رو راجع به قضایایی که از منابع دینی هم استنباط شده میتونیم همین کار بکنیم که گفتید آزمون نپذیر. اگر آزمودیم و این مطلب و این مدعا در آزمایش سربلند بیرون نیمد میشه باطل. چه فرق میکنه با گزارهای علمی که شما دارید مثلا میآزمایید؟
یعنی چی میشه باطل؟
جا؟
یعنی چی میشه باطل؟ من یک فرمولی رو کشف میکنم و این فرمول بر اساس این فرمولی صندلی رو میسازم، اگر این صندلی درست ساخته نشد میتونم بفهمم فرمول اشتباه است. ولی توی گزارهای دینی چجوری میتونم بفهمم اشتباه است؟
شما اگر فرض کنید که میگید که مثلا مشکل و معضل اقتصاد رو اینجور میشه حل کرد، میشود اقتصاد جامعه رو اینجوری تدبیر کرد، دین اینجور میگه، خب اگر اینو شما آوردید و به کار بستید جواب نگرفتید، آیا این به این معنی نیست که ما فهم ما درست نبوده؟ برای که پیشفرض ما این است که دین میتواند و اگر اجرا هم شد کامیاب خواهد بود. اما دیدیم نشود. ما اینجا تشکیک میکنیم، تردید میکنیم در صحت این فهم، صحت این دریافت. درست همونجور که اونجا از حالا روش تجربه استفاده کرده بودیم، از این میفهمیم که بابا نبوده، این روش رو درست به کار نبسته. اینجا هم از هر روش استفاده کردیم، وقتی جواب نگیریم، کارهای متوقع رو نداشت، مثلا میگیم این صندلی ساختشی یعنی یه ماده‌ای داره، فرض کنید یه علت فاعلی داره، یه صورتی داره، یه غایتی داره، اون غایته به دست نیامد، میگیم آقا این درست نبوده در این مطلب حسی. اونجا هم همینطوره، اونجا شما اگر نتیجه نگرفتید میفهمید که این فهم شما غلط بوده، چون فرض برای اینست که دین حتما جواب میده. نکته دیگر این که اصلا کی گفته که علم و گزاره های علمی دینی غیر تجربی هن عموما و به تجربه اعتنایی نمیشن؟ نخیر، علم دین هم روش تجربی رو در حد خودش معتبر میدونه و روش رو به فهم از متن قرآن و روایات که محصور نمی کنه. دین هم از منبع و روش عقلی استفاده میکنه، هم از منبع حس و روش مشاهده و تجربه استفاده میکنه، هم از مثلا روش عقلی، روش نقلی از کتاب و سنت. در نتیجه اینطور نیست که بگیم که منابع علم دینی و منطقش تا 100% مخالف با منابع و منطق علم تجربی است، بلکه در علم دینی علاوه بر تجربه عقل هم به میون میاد و بلکه شما تجربه گراهان بیش از تجربه از عقل استفاده میکنید. علاوه بر تجربه و عقل از کتاب و سنت هم استفاده میشه. پس بنابراین در بخشی از مسئله مشترک علم دینی با غیر علم دینی
اینکه تو عرفان نظری و عملی بس مطرح میشه به دلیل حقانیت بعضی از گزاره‌های دینی مطابقت هر اونها مطابقت با بعضی از شروط‌های سعادت اونها، یعنی مثلا یه اون کارگردهای آرام بخش و مطمئن بخش رو سادن.
بله، برحال
اونو میتونه تجربه سام تجربه دینی.
بله، اشکال نداره. یعنی در واقع ما میخواییم عرض بکنیم که اگر بعد از اون دو سه نکته، نکته چهارم میشه که سلمنا از اون پذیری را ما قبول کردیم و علت کارای از اون پذیری هم اعتنا به حس، اعتماد به مشاهده است. فرض کنیم و ما میگیم که بخشی از گزاره علمی دینی هم، و دین که نمیخواد بیاد بگه کلا تجربه معتبر نیست، خواهد کلا تجربه کنار بگذاره، بلکه طرق رو توسعه میده. اون وقت هر طریقی روش سنجش خودشو داره. مطلب عقلی رو اگر روش عقلیست، منبع عقلیست، خب باید به شیوه عقلی آزمود، که اون که روش تجربی رو چون منبع حسه به روش تجربی باید آزمود. کمون که در تمسک که به آیات و روایات هم اگر ما تمسک کردیم و مثلا علم انسانی تولید شد، اونجا هم باز میتواند هم به روشی که در متن شناسی کارایی داره سنجش رو انجام بدیم، هم میشود که به اضافه او ما به تجربه هم اعتنا کنیم. اصلا فرض کنید که ما یه چیزی که فکر کردیم از فلان روایت گرفتیم و بردیم تو تجربه جواب نداد، از این نتیجه میگیریم که پس این فهم ما از این روایت به تمسک به این خطای در تجربه و عدم جوابگویی و به اصطلاح اون تلبی این لبگویی به مدعا عاجزه. ولذا این اشکال هم در حقیقت اصلا وارد نمیشه.
استاد ببخشید، این تجربه تجربه مثل علوم تجربی قبل از اجرا شدن تو جامعه مثلا انجام میشه یا بعدش؟ اول اجراش بکنیم بعد این حالا که نشد بذاریم کنار، یعنی که اول رو پایلوت مشخصی انجام میدیم اگه جواب داد مخواه؟
خب اون که فرق میکنه، شما همین حرف راجع به گزارهای علم دینی نمیتونید بگید. اونجا چطور میگیم آقا اول شما اون فرضیه رو با آزمایش بگذارید، با تجربه برید تکرار کنید مثلا مطمئن شید و اول محدود بعد بیاید تولیدش کنید، مثلا تولید انبوه را بندازید، توسعه بدید، ترویج کنید. خب در قضایای دینی که از دین اخذ شده باشه همینطور، زمین که باز تأکید میکنیم که وقتی میگیم از دین اخذ شده یعنی از مصادر و منابعی که از در دین معتبر است، که از جمله اونها تجربه است، از جمله اونها عقله، به اضافه اونها کتاب سنت است. ولذا این حرف رو همونجا میتونی بذاریم. در مسئله دینی هم بنا نیست که به صرف این که یه مطلبی از یه آیه فهم شد همونو دیگه مسلم و مسجل قلم داد کنیم، ممکن برای بشه دیگه اونو بیازماییم و هم به صورت پیشینی هم به صورت پسین. در هر حال در واقع اگر اشکال وارد باشد بر علم تجربی هم وارد میشه این اشکال، ولی میشود که این اشکال وارد نیست، نه بر علم تجربی نه بر علم دینی که هم از روش تجربی هم از روش عقلی هم نقلی میخواد استفاده کنه. از شاد که یه بحث دیگه که باز مطرح میتونه بشه این است که آقا علم و دین چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ آیا علم و دین از هر جهتی با هم هماهنگن، یکسانن، یا نه خیلی برعکسه؟ ما از دین چه توقعاتی داریم برآورده کنه، چه نقشهایی رو انتظار داریم ایفا کنه و چه کارکردهایی رو احیانا، و این اگر کارکردی داره کاملا متفاوته با کارکرد مثلا علم، ما از علم و دین چه کارکردهایی رو مثلا، چه نقشهایی رو، چه جهاتی رو مد نظر داریم که تأمین شد؟ به نظر میاد که بین علم و دین از این جهت تفاوتی نیست. صورت قضیه این است که خب علم علم دین دینه، پس اینا با هم متباینه و بعد اشکال بشه که آقا خب علم و دین که یه قلم رو داره، علم یه وظایفی داره، دین هم یه وظایف دیگه، علم هم یه وظایف دیگه داره، این دوتا مقوله هر کدوم بر خودشون نطاق و اطار و قلم رو به خاص خیش رو دارن، اصلا در دو وادی هن اینا به پست هم نمیخورن. شما میخواد بیاد از دین تازه علم هم استنباط کنید، این مالی وادی دیگه است، این مالی وادی دیگه است. این در واقع چالش که اینجا مطرح میشه. بینید عرض بکنم که این نکته هم کاملا قابل پاسخگویی است. اینکه اولا این ادعا که بگیم آقا الا و لابد علم و دین از هم جدا هستن، این خودش شده پیش‌فرضه. کی گفته چون چیزی رو که علم و دین از هم مطلقا جدا هم؟ حالا که قلم روشون با هم فرق میکنه پس به هم ربطی ندارن، هم دیگر نمیتونن تولید کنن، پس نمیشود دین علم تولید کنه. اصلا این فرضیه غلطه. کی گفته که علم و دین با هم متباین و احیانا متحافظ هن احیانا حتی خواهد اولو بکنم؟ نه، در اسلام اینجور نیست. اسلام با علم سازگاره، اسلام تنافی نداره با علم. که بگیم آقا عالم اسلام، عالم دینی، عالم علم، یا عالم، اینا رو قطعی نکنیم، از یکی دیگری توقع نکنیم. اصلا این فرضیه زیر سوال میره، چون چیزی ما اگر هم بر مصادیق اینو بپذیریم، مثل که بگن آقا ببینید در تورات و انجیل این هم مطالب غیر علمی و ضد علمی که مسلمات علمو رد میکنه وجود داره، پس بنابراین اون عالم و زبان خود شده، علم و عالم و زبان خود شده. اگر یه همچین مطلبی در خصوص سایر ادیان مطرح باشه، در خصوص اسلام چون چیزی مطرح نیست. به اضافه ما میدونیم که در واقع و عملا متون ادیان رو، مخصوصا ادیان ابراهیمی رو که مراجعه کنیم که سند این ادیان قلم داد بشون، میبینیم که کلی بگذاری علمی توشه. در خود همین متون که متن مقدسن و نقلن وحین، در همین جا ما با یه مجموعه از گزاره‌های برخورد مواجه هستیم که اینا گزاره‌های علمی هستند ولو تو متن دین آمده باشن. پس بنابراین که بگیم اینا رو نباید خلط کرد، نخیر، در دین کلی قضایا و گزاره‌های علمی هست. حالا البته باید احراز شه که این از دینه. این ادعا که در یه خبری، اصلا خبر واحدی آمده، یه ادعای علمیستی، گزاره علمیست. البته که باید نسبت به صحت سقم هم سندی هم دلالی تأمل کنید، فرض کنید. اما در هر حال بعد از احراز گاهی میبینیم که یه قضایا و گزاره های علمی در منابع دینی وجود داره، ولی به صرف وجود بله قبول نداریم که بگیم به صرف وجود، همینقدر که این گزاره در اخبار مثلا و آحاد ضعافی در بعضی کتاب آمده دیدیم، این مسلم، اینو قبول، این باید دقت کرد. همونطور که در فقه تو سند و دلالت دقت میکنیم، در کلام، در اینجا ما دقت کنیم ببینیم آیا این روایت که داریم تناسبش میکنیم سند داره، آیا موثقه و یا نیست. خب این باید قهرم و سنجش شدید، که دلالتی چقدر تمام، خب باید بررسی شدید. یه وقتی در درس عمومی از کردم در اعتقادات که اعتقادات شیخ صدوق که به اصطلاح رقم فراوانی الان تقریبش به خاطرم نیست، خلاص بیش از صدها ظاهرن به هزاره، عقاید شیعه، خب اعتقادات اینه دیگه، اعتقادات اونا یا ال اعتقادات، اونجا عقاید شیعه رو یکی که شفاف گفت اینا اعتقادات ماست، راجب همه چیز، مثلا راجب توحید، مثلا اعتقاد ما چیه، راجب نوبت، اعتقاد وحی، اعتقاد ما چیز و همینطور. وقتی یه بابی باز کرده اعتقاد اونا فی اخبار طب، اصلا عقیده ما نسبت به اخبار طب که همون اخبار علمی میشه که ما طب بخوایم از روایت در بیاریم. مرحوم شیخ صدوق اونجوری آدمی که از شیخ طوسی نقل میکنه به نظر میاد، بخشید نه خود شیخ، خودش میگه، خود شیخ میفرماد که احادیث و اخبار طب پنج دستند. اینجور نیست که هر چیزی به عنوان خبر در طب آمد اون بهش گزاره علم دینی، میگه پنج دستن، میگه دسته ای از اینها مثلا مربوط میشه به اگر مثلا به معصوم مراجعه شده که آقا من مثلا حالم اینه یا یه چه وضعی چه کنم، معصوم دستور طبی ظاهرن داده. دسته ای از اینها اصلا مربوط به حال هوای خاص مثلا مکه است، شرایط اقلیمی و محیطی مکه سبب یک بیماری می شده، درمانش هم با تناسب همون بیان شده، نمیشه تعمیم داد. گوه اگر مثلا هر جای عالم تب کردی بلون عرقیجات مثلا مصرف کن، اینطوری نیست. بعد دسته دومشون می فرماد که اخباری هستن که مربوط به اشخاص هم. درسته که معصوم، طرف پرسیده معصوم هم گفته اینجوری عمل کن، این ضرب قانون نکرده، چون معصوم از وضع مزاجی مخاطب خبر داشته به او گفته این درمان دینه، نه اینکه هر کسی باید بریم این درمان عمل کنه. باز دسته سوم رویشون مطرح میکنه که دشمنان ما برای مشوه نشون دادن چهره شیعه اینا جعل کردن اصلا به نام این شیعه. و تا مثلا دسته پنجمشون میگه که اینا که منابع معتبر و فلانی حرفا مثلا پذیرفته است. یعنی وقتی گفته بشه در از دین بنا چیزی استنباط بشه، به این نیست که حالا یه متنی پیدا کردیم حالا به عنوان خبر واحد ضعیف مثلا، بلکه کسی میتونه ادعا کنه و ما معتقدیم ما دیجور بشه که در بسیار بسیار سختگیرانه‌تر از فقه باید عمل کنیم. در فقه خبر واحد حسب نظر مشهور حجته و کمتر کسی مخالف میشناسیم جز مثلا سید رضی، سید مرتضی که خب فرق خواهده حجت نیست در فقه. خب خبر واحد رو میشه در فقه عمل کرد، اما در طب میشه عمل کرد؟ نمیشه عمل کرد، از ما قبول نداریم، چون طب اعتباری که نیست، واقعیته. ما از طریق باید ورود کنیم،
چون ارشاد به حکم
عقله. نه اونم باز یه دسته دیگه است، اونم یه دسته دیگه میفرمود، میفرمود که معصوم ارشاد کرده، ولی اونم یه دسته دیگه است.
من این گروه این موشن یه دست سختی میزنم
بله. حالا استنادش به این که بگیم این مطلب دینیه، اینو الان داریم عرض میکنیم. برابر یه گروه دیگه هم نیست که شما میفرمود که معصوم ارشادی چیزی گفته، نه که وضع مطلب کرده باشه. حالا قرازم خواستم از این اشاره به این نکته، این حدیث و این بیان مرحوم شیخ صدوق این باشه که بگم اینجور هم نیست که بنا نیست در اگر خواستیم علم دینی تولید کنیم بریم یا الله مثلا بهار الانوار بذاریم جلومون هرچی اونجا اومده عمل کنیم، مثلا چون چیزی نیست. شیخ صدوق که خود محدثه، شیخ صدوق محدثه دیگه، حالا اصطلاحا اخباری نمیشه گفت، ولی بالاخره اینا حدیث محور بودن اصلا. ایشون داره اینجور میگه، لحاظا این که بگیم که اگر علم مثلا دینی بشود نمیدونم به حیث انطباق با علم مثلا این وادیش با این وادی این فرق میکنه، ما که نمیگیم که به اصطلاح اینا یکسانند، اما میدونیم که یک سری گزاره هایی داریم که در دین هست و علمیه و در این حال هم این احتیاطات رو بزرگان ما داشتن. نکته دیگری که در این قسمت میتوان گفت این که به تعبیر شاید مثلا زیل همین نکته اخیر میشه، این که مگر دین تک منبعه که خیال کنی فقط از نقل گرفته میشه؟ عقلم حجت الهی است، ولذا علم دینی هم که بخشی از معرفت دینی خواهد شد، این هم برگرفته از نصوص نیست تماما، اصلا در واقع از منابع دیگه هم استفاده میکنه. باز دوباره چالش پرسش دیگری که مطرح شده این که آیا اصلا در دین چنین ظرفیتی هست؟ ما قلم رو علم رو که ببینیم الا ماشاءالله، یعنی با حذف مکررات در علوم ممکنه هزارها جلد کتاب نوشته شده و قضایای علمی رو شامل قضایای علمی است. چطور میشه از یه قرآن مثلا قرآن 250 صفحه‌ای اینا مطلب استخراج کرد؟ اینا بازی بحثی است که مطرح میشه که قلم رو بدین محدود محتواش در واقع ظرفیت وسیع برخوردار نیست و پس بنابراین توقع نمیره که از دین علم اخذ کنیم. باز اینجا هم پاسخهایی میشه مطرح کرد، من شاید که این است که این که به اصطلاح بگیم دین ظرفیتش محدوده، اولا ما توقعمون از دین در قلمرو علم چقدره؟ کی گفته و کسی ادعا نکرده که علم دین میخواد علم تولید کنه؟ و این رو هم از همین قرآن و بین دفعتین استخراج کنیم. نه همطور که عرض کردیم امور و معرفت دینی هم دارای منابع متعدده، منبع واحد که نداره، که مصادر گوناگونیه، یکیش هم کتابه، یکیش هم سنت، محدود به این منابع در واقع نیست. از ساعت که
شاید بترین جمعه که داره که ایمان و دین جهت میده به علم، ولی از الزامن دین علم نمیاره همه جا، ولی اگر هم علم بیره علمیست، ولی علم رو جهت میده که در راستای مثلا
خون
و اتون درست نشد.
همینطوره، به همیشه گفت به اضافه که اولا همه گزارهای دینی رو از مثلا کتاب سنت استخراج نمی کنیم، از منابع متنوع استفاده می کنیم، وانگهی از همین منابع هم ممکنه تمام علم به دست نیاد، مثلا مبادی به دست بیاد، مبانی به دست بیاد، امهات مسائل به دست بیاد. و ثالثاً ما وقتی میگیم علم رو از دین اخذ کنیم، از منابعی که دین اونا رو معتبر میدونه و میشود از مجموع اون منابع استفاده کرد. ولی اضافه بر این، این نیست که در واقع بگیم که مثلا علم دینی از صرف کتاب، از صرف حدیث بناست به دست بیاد. بخیر، از اون منابعی که علم موجود بهره منده و برخورداره و بهره برداری میکنه در علم دینی مثلا اینو استنباط خواهد شد، اضافه بر وحی و سنت، کتاب و سنت. لذا ارسواد که این تصور که قلمرو به دین جوابگو نیست، قلمرو دین رو شما محدود فرض کردید. و آخرین نکته هم این که خب بالاخره این همه علوم، حالا فقط فیزیک و شیمی که نیست، این همه علوم در بستر اسلامی تولید شده و مأخوذ از مطرم هست، این اتفاق افتاده، عدن و دنیالا امکان شای وقوعه. باید صحبت که نکته دیگری، باز چالش پرسش دیگری که مطرح میشه این که آقا دین یه امر مطلق و ثابتیست، علم کلن متغیر و متطوره، به اسلام میگن ابطال پذیره، مرتب ارائه میشه و باطل میشه. وقت چطور میشه ما از منابع ثابت یه امر متغیر رو استنباط کنیم به دست بیاریم؟ که اینجا هم باز میشود گفت که اولا استنباط نیست علم دینی، بخشی از علم که بناس از کتاب سنت به دست بیاد ممکن استنباطی باشه، ولی از روش های دیگری که علم استفاده میکنه در علم دینی هم میشه استفاده کرد. وانگهی کی گفته که دین ایستا و علم پویاست؟ اولا ما با معرفت دینی رو هستیم که معرفت دینی پویاست، پیوسته معرفت جدید ما از دین داریم به دست میاریم. ثانیاً علم هم اینطور نیست که بگیم که پویاست، یعنی اصلا هیچ وقت تنشین نمی کنه، رسوب نمی کنه، همیشه داره عوض میشه، نو به نوش، اینجوری نیست. این همه قضایای علمی، گزارای علمی، کتابای علمی که طی مثلا هزار سال، بیشتر از هزار سال نوشته شده در دوره اسلام، خب اینا خیلی قضایش همچنان پایداره. درست که هرچی علم شد سریعا شناور شد و زوال پیدا کنه و عمرش کوتاه بشه. نه اونور دین این چون این است که ثبات داره، چون مراد ما از دین اینجا معرفت دینیه، نه این طرف که علم کلا شناور باشه، نه شناور نیست. بسیاری از حقایق رو بشر صدها ساله، گاهی تا هزارها ساله به دست آورده و داره بهش عمل میکنه. ما چون عادت کردیم هیچ توجه ندیم، این مطلب علمیه، لازم این که بگیم اون ثابت این متغیره و بالعکس، نه، هر دو کم و بیش وضعیت مشترکی دارند.
معلفه های زیادی هم برای پاسخ استفاده میکنن، مثلا میگن که پاسخ های مثلا سپا، مثلا پاسخ روانشناختی، پاسخ عملی یا پاسخ عدم، مثلا میگن این کسی که این اشکال به ذهنش رسیده تو فضای مسیحیت نشمونه و فیارده دین رو اونجا دیده، بعد تطبیق داده به فضای اسلام، یه آدم غربی مثلا یه شهرانه غرب پشور مثلا آورده این بحث رو ناحساب در مورد این برم پیاده کرده، یعنی عملا این اشکال اونجا ناظر به مسیحیت ایجاد شده، یه کسی مثلا رفته از اون بر دوزیده آورده اینجا به عنوان دیگر اندیش آزاد آزاد اندیش مطرح کرده، یعنی از این دست جواب هم میشه داد، مثلا این جواب های جریان شناسانه و روان شناسانه و مثلا روان شناسانه تا این عقده ایده خیلی
بل از شد که باز نکته دیگه که باز میشه اضافه کرد این که تصور کنیم که علوم همه جدیدن، یعنی واقعا این انبوه واقعا حیرت آور از علومی که در دست بشر الان همین جدیده، یه همچی انگاره خیال میکنن اصلا هر اونچه در دوره یا به تعبیر تاریخیش دوره سنت مثلا ظهور کرده بود و کلا هم بیرفته، مثلا دوره در دوره مدر علوم جدید پیدا شده، اینجوری نیست، علوم از اون چی که الان هم در اختیاره برجش خیلی قدیمیه. و اصولا اگر یک قضیه علمی تولید شد و به مقیاس قرون یا هزاره پایدار بود، این اتفاقا نشانه علمیت مضاعفه این علمی که در مقابل نقد ها و آزمون ها مقاومت کرده، این علمی تر از اون گزاره است که شیش ماه بیشتر عمر نمی‌کنه. لذا این مطلب در واقع مطلب درستی باز نیست و از صورت که دیگه این چالش های دیگر رو عبور کنیم، دیگه باید شیش هفته رو گفتیم، نسخه رو نمی‌دونم خدمتون دادن یا ندادن، آره این نسخه رو خدمتون بدن، بقیه رو ملاحظه بفرمید. که این مبحث در واقع تموم شد جلسه بعد بریم سراغ مبحث بعدی. و 14 تا ما تا اینجا 6 تا شو بحث کردیم، 14 تا چالش پرسش رو اینجا نوشتیم که بریم سراغ نظریه علمی دینی. نظریه چیست و تواندی نظریه علمی دینی بریم سراغ شکر. خب و سلام و رحمت و Thank you.